خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 و ما نوبت میرسه به برنامه من می نویسم، کاری از گروه کتاب.
من می نویسم.
من
می نویسم.
من
می نویسم.
به نام خدا، به تنها برنامه‌ای که به شما داستان نویسی، به خصوص داستان نویسی کوتاه رو آموزش میده خوش اومدید. امروز هم در خدمت تعدادی از جوانان عزیز همشهری و هم کشوریمون هستیم و قراره باز هم در محضر سرکار خانم آناهیتا برزی، کارشناس و نویسنده محترم و پژوهشگر، درباره داستان کوتاه صحبت کنیم و از ایشون یاد بگیریم. دوستان خیلی خوش اومدید. خانم برزی خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز حاضر در استودیو و دوستان عزیز شنوندهی که در منزل و از طریق گیرنده هاشون برنامه من مینویسم رو گوش میدن. امیدوارم که امروز هم برای شما گفتگوهای ما مفید باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره. اگه به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته در مورد زیبایی شناسی در داستان صحبت کردیم و از نظریه دو تا فیلسوف بهره بردیم، از جمله افلاطون و
کانت
و نظرات اینها رو برشمردیم و گفتیم که علم امروز اثبات کرده و یا کمی نزدیکتر به نظریه کانت، گرچه به طور مطلق نمیشه بگیم نظر کدوم صاحب تره. اما نظریه افلاطون و کانت رو دوست دارین شما که در جلسه قبل بودین کمی راجبش صحبت بکنین؟ در یه جمله کوتاه افلاطون چی میگفت؟
افلاطون میگفتش که مجسمه باید خودش زیبا باشه، ولی در مقابلش کانت میگه که زیبایی در چشمان شماست، یعنی از دیدگاه و قضاوتی که هر شخصی میتونه به اطرافش داده باشه میتونه اون زیبایی رو درک بکنه.
البته فقط در مورد مجسمه نیست، در مورد هر پدیده‌ای که در جهان هستی وجود داره. مثالی هم زدیم در مورد طلوع یا غروب خورشید، گفتیم ممکنه یک نفر باشه که اونو نقاشی بکنه، ما ممکنه این نقاشی رو زیبا ببینیم یا نبینیم، ولی پدیده غروب یا طلوع خورشید به خودی خود چی؟
زیباست.
ولی حالا در برنامه امروز در مورد یکی از رازهایی که میتونه یک متن یا یک داستان رو زیبا بکنه صحبت میکنه. از مهمترین رازهای زیبا کردن یک داستان استعاره است. انسان وقتی به دنیا میاد و شروع میکنه اشیای دوروبر خودش رو بشناسه، هیچ وقت نمیتونه هیچ چیزی رو با رؤیت کامل اون بشناسه، یعنی به شناخت مطلق برسه. مثلا کودکی به دنیا میاد، هر بار که چشمش به مادرش میفته فقط یک سطح از مادر میبینه، یه بار شیر او نمیبینه، یه بار لبخندش میبینه، یه بار لالاییش میبینه، یعنی لایه‌های مختلفی داره مادر برای کودک که نمیتونه، یا قدرت تشخیصش رو نداره، یا اون لایه‌ها پنهان هستن. عرضم بکنم البته که این لایه‌ها قابل تغییرن و ثابت نیستن، ولی در نهایت کودک چه کار میتونه بکنه؟ کلیتی رو میتونه از مادر در ذهنش تصور بکنه. اگر به زبان آمده باشه میتونه توصیف بکنه مادر من این شکلیه، این اخلاقی داره، این رفتاری داره. اگر به زبان نیامده باشه حداقلش اینه میتونه مادر خودش رو از مادر دیگری تشخیص بده و تفکیک بکنه.
گفتید دیگه.
بله، نزدیک میشه به نظریه افلاطون. ولی من عرضم اینه بیشتر، میگم که هر وقت هر چیزی بتونه به خاطر شباهتی که به یه چیز دیگه داره اونو به یاد ما بیاره، استعاره اون میشه. استعاره ها هم مثل مجاز ها بسیار متنوعن. توصیه میکنم دو مقوله استعاره و مجاز رو در دستور زبان فارسی مطالعه بکنین و معناش رو استخراج بکنین و با هم مقایسه بکنین و تمرین هایی بر این اساس انجام بدین. مثالی میزنم از مهدی اخوان ثالث، بیتی داره به این مضمون که میگه شبم با هول فردا یا ز یک جوی پلنگی با گوزنی آب میخورد. انقدر شبش داره سخت میگذره از هول فردا که استعاره ای آورده که گویا گوزنی با پلنگی کنار هم در رودخانه ای دارن آب میخورن، اینقدر ترسناک بودن اینا کنار هم، شب منم از ترس فردا به این شکله. در این بیت مهدی اخوانی ثالث هم ترسش رو از فردای خودش بیان میکنه و همین که حالت اون شب و حراس از فردا رو برای من و شمای شنونده ملموس میکنه، یعنی اونه به حالت گوزنی تشبیه میکنه که داره با پلنگ از یک جوی آب میخوره. هم ما گوزن دیدیم، هم پلنگ دیدیم، هم میدونیم که این دوتا موجود با هم در تضادن و کنار هم بودنشون چقدر ترسناکه و ممکنه پلنگ هر آن به گوزن حمله بکنه و اونه از بین ببره. تا اینجا چیز مبهمی که وجود نداشت.
فقط این که دارید میگین این گوزن و پلنگ که دارن آب میخورن، این آب خوردنه استعاره حالا میشه از روز و اون فردا میشه، هولم که میشه
ترس از فردایی که اون شخص داره،
چون مجبورن آب بخورن، یعنی مجبوره که فردا بشه.
منظور این دوتا رو کنار هم گذاشتن در کنار جوی آب. ببینین این دوتا موجود تشنن،
درست، یعنی فردا
تشنن باید آب بخوره. فردای من شبیه تشنگی منه و مانند گوزنی میمانم که کنار پلنگی در کنار جوی آب ایستاده. یعنی انقدر حراس رو برای ما ملموس میکنه. منظورم اینه. استعاره دو تا نقش مهم بازی میکنه. نقشی که در ایجاد زیبایی داره و نقشی که در فرایند شناخت ما بازی میکنه. ما بر اساس شباهت ها بعضی چیزها رو مثل بعضی چیزهای دیگه میبینیم. این الگوی شباهت در دنیای هنر نقش بسیار مهمی داره. مثال میزنم براتون. مثلا در هنگام تماشای یک فیلم احساس میکنیم انگار اتفاقاتی که برای یکی از شخصیت‌های اون فیلم میفته برای خود ما هم میفته و ما همراه اون شخصیت شاد و یا غمگین میشیم. این اتفاق در واقع زیر سر همین الگوی چیه شباهت است که عرض کردم. زیبا شدن تشبیه ها و استعاره ها از همینجا شروع میشه. یعنی از لحظه ای که عامل شباهت باعث میشه ما هنگام تماشای فیلم و یا خواندن داستان با بعضی از شخصیت ها چی کار بکنیم؟ همزاد پنداری بکنیم. همزاد پنداری، بعضی وقتا به اشتباه همزاد پنداری میگن. دقت بکنین این کلمه همزاد پنداریه، یعنی ذات من بر ذات او منطبق میشه و یک جوری با هم همزاد میشیم. و خلاصه کلام این که هر داستان یا رمانی در کلیت خودش استعاره ای داره که بعضی از احساسها و فکرها و ایده اونها رو تجسم میبخشه و به صورت ملموستری برای ما به عنوان مخاطب در میاره. و صد البته همین هاست که باعث همزاد پنداری ما با چیا میشه؟ با شخصیت ها، با داستان، با داستانی که در یک فیلم روایت میشه یا در یک رمان خوانده میشه و یا در داستان کوتاه. گفتم که به غلط همزاد پنداری گفته میشه، که این اشتباه رو حداقل شما نویسنده های عزیز انجام ندید. و نویسنده‌ای موفق میشه که بتونه از تشبیه ها و استعاره ها در راستای داستانش بهره منطقی ببره و مخاطب رو به سمت خودش بکشونه، طوری که با شخصیت‌های داستانش مخاطب بتونه همزاد پنداری بکنه. در برنامه‌های آینده باز هم در این مورد با شما صحبت خواهم کرد. در این بخش از برنامه از سرکار خانم قاسمی خواهش میکنم بخشی از داستان کوتاه از میان شیشه از میان مه نوشته علی خدایی رو که از مجموعه‌ای به همین نام انتخاب کردیم قرائت بکنن تا شما با زیبایی شناسی در داستان بیشتر آشنا بشید.
داستان‌های کوتاه جهان. از میان شیشه، از میان مه. فنیا هر بار که از شیشه های اتوبوس بیرون را نگاه می کرد، با دستکش هایش به شیشه می مالید تا بخارها پاک شوند. باران را می دید که می بارد. وقتی اتوبوس در ایستگاه انزلی ایستاد، با خودش گفت، باز هم انزلی، باز هم باران و باز هم این آژانس کوفتی. دکمه های پالتوی خاکستریش را بست. شال گردن قرمزش را روی شانه ها و گردن مرتب کرد. دوروبرش را نگاه کرد و بلند شد. چیزی از یادش نرفته بود. نفس عمیقی کشید. گره روسریش را محکم کرد. از پله های اتوبوس که پایین می آمد، سرش را به طرف صندلی که در آن نشسته بود برگرداند. جای دستکش هایش هنوز روی پنجره های شیشه کنار صندلی بود. باران به صورتش خورد. خواست صورتش را توی پالتو فرو کند که پایش در گودال کوچکی از آب فرو رفت. کفش چرمی تازم توی این راه نکبتی پاهم باد کرده. آن چه شنیدید بخشی از داستان از میان شیشه از میان مه نوشته ی علی خدایی بود.
متشکرم از همراهی دوستان عزیز شنونده و همچنین همراهان حاضر در استودیو. خانم سخا گویا داستانی انتخاب کردن یا نوشتن برای ما خواهند خواند.
بله، سلام عرض میکنم به شنوندگان گرامی. زهرا سخا هستم. داستانی با عنوان غروب گلی یا حالا غروب گلی براتون میخونم. هر کدوم که فکر میکنید برای داستان مناسب تره توی نقد حتما به من بگید. ممنون میشم.
بفرمایید.
مرسی. مادر بزرگ گفت مواظب باش دخترکم، اونجا ندو، آخر سر میفتن میشکنن گلدونا. من پام درد میکنه و نمیتونم دنبالت بدوام و شیشه خورده ها رو جمع کنم. تازه هنوز به مامان جون سلام نکردی، بیا اینجا ببینمت. دخترک همینطور بدون اینکه مادر بزرگش متوجه بشه گلهای خوش رنگ و بوی رو توی تمام گلدونهای خونه میگذاشت. وقتی داشت نزدیک تخت مادر بزرگش میشد، بقیه گلها را پشت میز قایم کرد و سرش را کج کرد به طرف شونش. یه لبخند خجالتی زد و گفت سلام، سلام مامان جون. میخواستم، یعنی میخواست سری بره سمت باغچه که مادر بزرگ گفت عزیزم، باغچه من دیگه مثل قبلنو بی نقص و زیبا نیست. هفته هاست پام درد میکنه و به قدری که دیگه نمیتونم به باغچه برسم. علفای هرز مزاحمی در اومدن و اون شاخهای درخت رو میبینی همهشون بی نظم شدن. دخترک نزدیک تر شد و دستهای پیر مادر بزرگش رو گرفت و گفت مامان جون، میدونم که هر روز صبح قبل از اینکه باغچه‌تون رو آبیاری کنید فقط اون قیچی تیز فلزی بزرگ رو بر میدارید و گیاهاتون رو هرس میکنید. اینم میدونم که هر گیاهی رو بجز اون گیاه زیبا رو از ریشه میکنید. اون قیچیتون کجاست؟ میخوام امروز باغچه‌تون رو از اولش دوباره بکارم، خوشگل‌تر از اولش. همینطور که داشت صحبت میکرد به طرف پنجره که اون طرف اتاق بود رفت. پرده رو طوری کشید که باغچه دیده نشه. بعد یه نگاهی به مام بزرگش انداخت و گفت نگران نباشید، من دیگه بزرگ شدم، اونقدی که میتونم تمام باغچه رو بید بزنم، همه جاشو از اول بکارم. بعد بدون اینکه متوجه بشه گلها رو برداشت و پشت دامنش قایم کرد و از اتاق خارج شد. دخترک تا غروب توی باغچه بود. او از بین همه بیلها و قیچیهای هرس فقط یک بیلچه کوچولو با دسته فلزی زنگ زده ای رو برداشت. به نظر دخترک همون یکی برای کاشتن گلها کافی بود. شاخه ها هم اونقدر با غرور رشد کرده بودن که نیازی به هرس نداشتن. مادر بزرگ با همون پاهای دردناکش به آرامی از تخت پایین آمد و به طرف پنجره رفت. وقتی پرده رو کنار کشید دید دخترک در بین اون همه گل سر تا پا گلی شده بود. دامنش، دستاش و البته صورتش که گهگاه اون رو با دستای گلیش لمس کرده بود. تا غروب هم باغچه غرق گل شده بود و هم خونه. هم باغچه شاداب شده بود و هم مادر بزرگ.
ممنونم. چیزی میخوایم بگین دوستان؟
تنها نکته‌ای که من به نظرم میرسه همون زبان معیاری بود که صحبتشو کردیم.
خب بله.
یه جاهایی که دیالوگ برقرار شد ایرادی نداشت، ولی جاهای متفاوتی تکرار شد که زبان راوی هم همون زبان محاوره بود.
درسته. این نکته بود که دوستانم متوجه شدن. من فکر میکنم که یه کمی فضای شما به داستانگویی، زبان شما، لحن شما داره نزدیک میشه. اما فضاسازی یا ستینگ، نمیدونم مادری برنامه راجع بهش صحبت کردم با شما یا نه. ما در مورد مادر بزرگ اصلا وقتی وارد قصه شدی نفهمیدم مادر بزرگ توی حیات یا توی اتاق. بعد از وسطای داستان متوجه شدم که مادر بزرگ توی اتاقه و دختر از توی اتاق بیرون میاد. یعنی شما باید یه فضایی به من بدی، به من مخاطب، به من خواننده فضایی بدی، فضایی بسازی که ببینیم الان حیات اتاق نور از کجا آمده، پرده کجاست، چه ساعتی از شبانه روز، صبح، زور، شب، چجوریه. ما یاد گرفتیم، تشبیه بلد شدیم، استعاره بلد شدیم، توصیف بلد شدیم، ساختن صحنه بلد شدیم، تمرین کردیم. ایناره خیلی خونسرد گفتی دستای پیر مادر بزرگ. راحت ترین توصیفیه که میشه راجع به یه دستی که چروکی دست کرد، ولی چندین هزار جمله و کلمه و تعبیر وجود داره که بتونه این دستا رو توصیف بکنه و فضای به ما بده که ما ببینیم چه احساسی شما از دیدن او دست به دست داد که او همون حالت برای ما القا بشه. دستای پیر مادر بزرگ یعنی چه؟ به همین مستقیمی. یا مادر بزرگ گفت باغچه من بی‌نقص و زیباست، یعنی در یک جمله شما بخوای بگی که باغچه بی‌نقص و زیباست، در حالی که نبود، که بعد دختر بدونی که مادر بزرگم اجازه بده آمد این کار انجام داد. یا یه تعبیری که دیگه به کار برده بودی، لبخندی خجالتی زد. یه لبخند خجالتی شما به من بزنن؟
منظورم از شرمندگی همچیه.
نه نه، منظورم ببین تو که همراه داستانت نیستی. خب. نقاشی هم نداری کنارش که تصویر سازی هم نشده. لبخند خجالتی یعنی چی؟
میتونه یعنی در حین اینکه خجالت میکشه لبخند میتونه بزنه.
نه اصلا ببین، منظورم اینه که ما توصیفاتی رو به کار ببریم که ملموس باشه. ما میتونیم بگیم مثلا لبخند خوشحالی، لبخند خجالتی،
مثلا
لبخند غمگین،
لبخند
توصیف بکنی، توضیح بدی که بله گوشه لبهایش جمع شد، مثلا چالی به گونه‌هایش افتاد، یکم سرخی به چهرهش داد، همه همچی چیزایی بد بگی. لبخند خجالتی تعبیر خیلی سردستی و راحته، اما این که شما داری نزدیک میشی به ساختن فضای داستانگونه تمرین خوبی بود، ولی سوژه‌ای که انتخاب کرده بودی هنوز من راضی نکرده، یعنی از شما توقع بیشتری دارم. سوژه منظورم ایده است، ایده‌ای که در کل داستان پرورده بشه، ایده‌ای که شبکه بشه در داستان و شما بهش برسی و بخوای ما رو تحت تاثیر قرار بدی. الان چه حسی من باید از این داستان بگیرم؟ همه نواها پاشن برن خانه مادر بزرگا باغچه‌هاشون درست بکنن؟ آیا همه مادر بزرگا پیرن؟ آیا همه باغچه‌های مادر بزرگا بی‌نقصن؟ آیا همه نواها به مادر بزرگا لبخندهای خجالتی میزنن؟ نمیدونم. آیا باید به مادر بزرگا سر بزنیم؟ نزنیم. من میخوام بگم وقتی داستانی یا مطلبی تحت عنوان داستان در این برنامه من مینویسم، حداقل باید یکی از کمترین ویژگی‌های داستان نویسی رو در خودش داشته باشه، یا صحنه یا دیالوگ یا هر دوی اینها با هم. خوب بود شتاب داستان که با دیالوگ شروع کردی. داستان‌هایی که با دیالوگ شروع میشن همیشه در جا نمیزنن، در جریانه، ولی ادامهش ندادی. متشکرم، امیدوارم در برنامه‌های آینده داستان‌های بهتری از شما بشنویم.
خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های من مینویسم رسیدیم. ما در این برنامه به داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه می پردازیم و قدم به قدم با شما همراه و هم قدم و همسایه هستیم تا شما هم به یک نویسنده تبدیل بشید و بتونید کتاب‌های خودتون رو چاپ کنید. عزیزان، اگر شما هم دستی به قلم دارید و یا علاقه‌مند نوشتن داستان‌های کوتاه هستید، میتونید شماره تماس، نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30558 ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت کنیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتون خوش.
روز و روزگارتون شاد و پربار و ایام به کامتون.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است، همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.